سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه یگانه کشور قابل اعتماد پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای مدیریت وضعیت خواهد بود.
رئیس جمهور ترکیه افزود که در حاشیه اجلاس سران ناتو در این مورد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دو به دو گفتگو میکند.
امروز 24 ماه جوزا برابر است با روز مادر در افغانستان.
متاسفم سال ما روز مادر را در حال برگزار میکنیم که بسیاری از مادرها ما شاهد خیلی قربانیات و خشونت های زیاد بوده.
دومین دوره مسابقه انتخابی تیم ملی با اسکل رانی دختران در بامیان برگزار شد.
سارا بسیار مشکل است که تمرین کنه و مسابقه بده، اما ما مشکلات را کلا تحمل میکنیم، میایم تمرین میکنیم و میخواهیم که پیشرفت کنیم.
و رهبران جی 7 چین را به خاطر آنچه نقص حقوق بشر خوانده شده نگوهش کردند. پیش از همه تازه ترین خبرها. زلمه خلیلزاد و مقام های قزاقستان درباره روند صلح افغانستان گفتگو کردند. والی هرات از سقوط مرکز ولسوالی اوبه به دست طالبان خبر می دهد. و رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در نشست سران ناتو به بروکسل رسید. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قزاقستان را به همکاری در روند صلح افغانستان ترغیب کرد. آقای خلیلزاد دیروز با مقامهای قزاقستان در شهر نورسلطان پایتخت آن کشور دیدار کرد. وی در نشست خبری روی اهمیت نقش قزاقستان و کشورهای منطقه در تلاش‌های صلح افغانستان تاکید کرد و گفت:
برای دستیابی به هدف صلح و پیشرفت در افغانستان ما با کشورهای دیگر مشترکاً کار می‌کنیم و من اینجام که خصوصاً در این باره بحث و گفتگو کنم که آمریکا و قزاقستان برای تقویت صلح که خصوصیت قزاقستان است چگونه می‌توانند همکاری کنند.
آقای خلیلزاد افزود که ایالات متحده بعد از بیرون شدن نیروهایش از افغانستان در کنار این کشور قرار خواهد داشت و به تلاش برای صلح ادامه خواهد داد. والی هرات میگوید که طالبان ساختمانهای ولسوالی اوبه و قماندانی امنیه این ولسوالی را تصرف کردند. عبدالوحید قتالی بر رادیو آزادی روز یکشنبه گفت که در جریان درگیری 20 تن از نیروهای مشترک امنیتی زخم برداشته و از میان آنها وضعیت 3 تنشان وخیم است. والی افزود که در جریان درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد شده، اما نگفت که چند تن از جنگجویان این گروه کشته و زخمی شدند. طالبان هم گفتند که ولسوالی اوبه را تصرف کردند، اما درباره تلفات افراد این گروه هنوز چیز نگفتند. مقام‌های محلی ولایت پکتیا میگویند ده‌ها تن از اعضای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز این ولایت به چنگ طالبان افتادند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:
چهل تن از خیزش مردمی تا آخر جنگیدند، اما از این که را مایند پر شده بود اکمالات تا حد دشوار شده بود و به این دلیل آنها اسیر شده اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفته که 42 تن از نیروهای پسته امن و نظم عامه با اسلحه و تجهیزاتشان در منطقه ابراهیم خیل شهر گردیز به این گروه پیوستند. ده‌ها زن روز یکشنبه طی راهپیمایی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهان آتش بس در افغانستان شدند. جنگ و درگیری در این اواخر در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته است. ادامه خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در اجلاس سران ناتو دیشب وارد بروکسل پایتخت بلژیم شد. آقای بایدن پس از اشتراک در نشست سران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در بریتانیا به بلژیم رفت. اجلاس سران ناتو امروز دوشنبه برگزار می شود. رهبران کشورهای عضو ناتو در این نشست روی مسائل مهم به شمول روند جاری خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، روابط با روسیه و چین و مصارف دفاعی این پیمان نظامی بحث خواهند کرد. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده پیش از بازگشت به واشنگتن روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ژنو دیدار کند. رهبران جی 7 متعهد شدند که 1 میلیارد دوز واکسین کرونا به کشورهای نادار فراهم کنند. این را بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در پایان نشست سه روزه سران این گروه در آن کشور اعلام کرد. 0.5 میلیارد دوز این واکسین از سوی ایالات متحده و 100 میلیون دوز از سوی بریتانیا فراهم خواهد شد. بر علاوه این دو کشور، ژاپن، فرانسه، کانادا، جرمنی و ایتالیا هم اعضای گروه 7ند. سازمان صحی جهان گفته است که برای واکسین کردن 70% نفوس جهان به 11 میلیارد دوز واکسین نیاز است. و پارلمان اسرائیل با تفاوت بسیار اندک آرا حکومت ائتلافی جدید را تایید کرد و دوره 12 ساله صدارت بنیامین نتانیاهو پایان یافت. اعضای پارلمان در رأی‌گیری دیروز با 60 رأی موافق و 59 رأی مخالف حکومت جدید را تایید کردند. سپس نافتالی بنت 49 ساله از حزب ملیگرای تندرو یامینا به حیث صدر اعظم نو اسرائیل سوگند وفاداری یاد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از ایجاد حکومت جدید اسرائیل گفت که واشنگتن به حمایت خود از امنیت اسرائیل ادامه خواهد داد و قصر سفید به همکاری با حکومت بنت کاملا متحد است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه یگانه کشور قابل اعتماد پس از خروج نیروهای بین المللی برای مدیریت وضعیت خواهد بود. اردوغان این سخن را هنگام سفر به بروکسل گفت. بروکسل پایتخت بلژیم امروز میزبان نشست سران ناتو است. همکارم گزارش میدهد.
رجب طیب اردوغان هنگام عزیمت به سوی بروکسل دیروز در میدان هوایی استانبول گفت که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان انقره می تواند نقشه مهمی در صلح و ثبات این کشور بازی کند. رئیس جمهور ترکیه افزود که در حاشیه اجلاس سران ناتو در این مورد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دو به دو گفتگو می کند. کشورهای ناتو به شمول آمریکا و ترکیه در مرحله اخیر خاتمه بخشیدن به حضور نظامی 20 ساله خود در افغانستان قرار دارند. خروج رسمی نیروها تا 11 سپتامبر آینده تکمیل خواهد شد. گزارش ها می رساند که ترکیه برای به دوش گرفتن امنیت میدان هوایی بین المللی کابل که راه اساسی رفت آمد دیپلماتان غربی و مؤسسات کمک رسان پنداشته می شود آمادگی نشان داده و قرار است شمار از سربازان خود را به این منظور در افغانستان نگه دارد. اردوغان گفت که انقره در مورد پلان‌هایی که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان می‌خواهد در این کشور روی دست گیرد به متحدان آمریکایی معلومات داده است، اما او بدون جزئیات بیشتر صرف همین قدر گفت که متحدان غربی اظهار خوشنودی کردند و در مورد بحث و گفتگو خواهد شد. از سوی دیگر جاک سولیمان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که رئیس جمهور بایدن با همتای ترکیه خود در کنار مسائل مربوط به ایران و سوریه در این باره هم گفتگو خواهد کرد که انقره بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان چه نقشه می تواند در این کشور بازی کند. او گفت که بایدن و اردوغان همدیگر را خوب می شناسند چون در سابق نیز همکاری داشتند و با استفاده از این فرصت می خواهند که روابط خود را تقویت بخشند. در این میان یک مقام ترکیه گفته که نیروهای این کشور در صورت در افغانستان باقی خواهند ماند که برخی شرایط به شمول مسائل قانونی و مالی آنها مهیا شود. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که تاکنون قطعی نیست که نیروهای این کشور در چوکات ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند یا ضمن یک توافق دو جانبه و اگر این ماموریت زیر نظارت ناتو باشد چه مشروعیت قانونی خواهد داشت. این مقام ترکیه می افزاید که قدرت‌های غربی مایلند که نیروهای ترکیه از میدان هوایی بین‌المللی کابل پاسداری کنند. اما طالبان در واکنش به این گزارش‌ها هشدار دادند که بعد از خروج همه قوای بین‌المللی از افغانستان، اساکر کدام کشور خارجی نباید در این کشور باقی بمانند، ورنه با روشی که طالبان در برابر اساکر خارجی داشتند روبرو خواهند شد. حکومت افغانستان هم گفته که نیروهای این کشور توانایی حفاظت میدان هوایی کابل و دیگر تأسیسات مهم را دارند. خروج قوای بین المللی از افغانستان نگرانی امنیتی به بار آورده و اینکه دیپلماتان غربی چگونه به حضور و رفت و آمد خود به این کشور ادامه خواهند داد. هرچند ناتو گفته که مشاوران ملکی خود را در افغانستان نگه می‌دارد، ولی هنوز معلوم نیست که امنیت آنها از سوی چه کسانی تامین خواهد شد. 30 کشور عضو ناتو روی این موضوع هم غور می‌کنند که برنامه آموزش نیروهای افغان را چگونه می‌توانند خارج از این کشور ادامه دهند. سران کشورهای ناتو در اجلاس امروز در بروکسل این فرصت را خواهند داشت که طولانی‌ترین و بزرگترین مأموریت خارج از جغرافیای سیاسی این پیمان را خاتمه بخشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شوند. اکنون ساعت 9:11 دقیقه صبح است. امروز 24 ماه جوزا برابر است با روز مادر در افغانستان. همکارم سر به کوچه گلفروشی شهر کابل از زده و این گزارش را به مناسبت روز مادر تهیه کرده.
واژه‌ای که به هر زبانی مقدس است.
وی موره مادر ای نانا وی موره ای مادر.
24 جوزا روزی که در افغانستان به عنوان روز مادر بزرگ داشت می شود، ولی بسیاری از مادران از چنین روز بی خبرند.
نام تو زیبا، تو زیبا تر آن جانم آی جان آبای. نام تو زیبا.
با این حال اینجا در گوشه ای از شهر کابل بازار خرید هدیه های ویژه روز مادر گرم است. کوچه گلفروشی شهر کابل، جایی که در روزهای مناسبتی بیشتر از هر زمان دیگر متقاضی دارد. حالا که روز مادر است، هر گوشه آن پر شده از هدیه های ویژه این روز و عطر گل های تازه. دختر و پسرهای جوان در جستجوی زیباترین هدیه‌ها و گل‌ها برای مادرانشان هستند تا با تجلیل از این روز بر چهره مادران خود خنده آورند. یکی از آنان صدیق الله است که به یکی از دکان‌های گلفروشی آمده، چشمانش به سوی گل‌های مرسل خیره شده و می‌خواهد به مادرش هدیه گیرد.
آدم قدر مادر را باید بفهمه و مادر ما سرما حق داره دیگه، ما را کلان میکنه، باید حقش باید ادا کنیم. تنها گل نیست، باید ما با لبخند با خوشحالی باید او را خوشحال بسازیم. من اینجا از گل‌های بسیار زیاد است، گل تازه می‌خوام ببرم برش که تازه خودش یک نمود خودش خاصه داره.
با این حال مرضیه مادر است که میگوید مادران از این روز در شرایط خوب بزرگداشت نمی کنند و این شاید درد مشترک خیلی از مادران در این سرزمین باشد. میگوید اگر جنگ نباشد و ما نگران از دست دادن فرزندان خود نباشیم، هر روز روز ماست.
متاسفم سال ما روز مادر را در حال برگزار میکنیم که بسیاری از مادران ما شاید خیلی قربانیات و خشونت های زیاد بوده. امیدواریم تا سال آینده خشونت از بین بره و قربانی زنا که دادن یک نتیجه بگیرن. افغانستان در طول تاریخ مادرها قربانی داده و شاید خشونت بوده. خواست ما از دولت و از گروه مخالفین دولتی است که آتش بس کنن در قدم آلباد و صلح کنن تا دیگه مادرها شاید قربانی فرزندان نباشه.
با این حال اجمل در شهر نو کابل گلفروشی دارد. میگوید که گسترش کرونا و ناامنی بزرگداشت از این روز را کم رنگ تر کرده. با آن هم برخی ها به اینجا می آیند.
و مناسبت روز مادر از انواع گل ها و یگانه گل خاص که همگی می برند، بیشتر می برند و اون گل مرسل میگن با چند رنگ می آیند. گل خوشبوی عطری است، دیگه گل روز است، گل روز مرسل صرف میگن. انواع که ها سفارش میدن مشتری ها و سفارشات خود را میدن و از روز مادر تجدید بسیار خاص میکنن.
زندگی مادران افغان در شرایطی که هر روز مادری در سوگ فرزندانش می نشیند و چشمانشان در دوری فرزندانشان تر است، شاید خوشی این روز را کمتر کرده و داغ شماری را هم تازه تر. همانند وحیده مادر راهد که در حمله بر پوهنتون کابل در 12 پارسال جانش را از دست داد. میگوید روز مادر زمانی مفهوم دارد که فرزند در کنار مادرش باشد، نخفته در آغوش خاک.
مادرای که اولادای خود از دست دادن و روز مادر را که اولادایی که از دست رفتن اولادا بر مادرها تجلیل میکردن، فیلن او اولادا وجود ندارن، از بین رفتن، شهید شدن. او خاطر روز مادر بر مادرها بزرگ چیز بیمانا و بیمفهوم میشه. به خاطر از اینکه در بخواین هم روز مادر را تجلیل کنن، چون اولادی که برشان تجلیل میکرد او نیست، به او خاطر خاطری تلخی که دارن نیست، هرگز نمیخواین که روز را تجلیل بکنن از روز مادر.
مادران در دیده افغان مانند سایر شهروندان افغانستان تشنه صلح هستند تا روز مادر را در کنار فرزندانشان در فضای امن سپری کنند.
گزارش مفصلی بود به مناسبت 24 جوزا روز مادر در افغانستان. 24 جوزای امسال همچنان برابر است با 42 سال روز مرگ احمد ظاهر، آوازخوان پر آوازه افغانستان. برای نخستین بار یک نویسنده جوز و جانی در مورد احمد ظاهر کتاب نوشته. این کتاب بر جنبه های مختلف زندگی او تمرکز دارد. همکارم در این باره گزارش دارد. مرا چون
و آن نگهبان لاله در رهگذار باد، عنوان کتابی است که به پیشواز از 42 سالگرد احمد ظاهر به دسترس شایقین هنر او قرار گرفت. محمد جان تمکین، خبرنگار آزاد، مؤلف این کتاب است. او کتابش را در 1000 جلد و 90 صفحه در انتشارات رنگ در کابل چاپ کرده. آقای تمکین میگوید که با مصرعی از بیت حافظ عنوان کتابش را برگزیده.
خب احمد ظاهر هنرش، خودش و زندگیش مشابه به لالی بود که بسیار زود شگفت و زود پشمرده شد. با در نظر داشت این امی نکته، ما از یک مصرع شعر حافظ برای این کتاب عنوان انتخاب کردیم، تقریبا این امی اصل زندگی احمد ظاهر تصدیق میکنه.
14 از مرگ احمد ظاهر میگذرد، اما صدای موسیقی احمد ظاهر همچنان زنده است. این مسئله آقای تمکین را واداشته که در رابطه با مسائل مختلف زندگی احمد ظاهر تحقیق کند.
این مسئله مرا واداشت تا در رابطه با مسائل مختلف زندگی احمد ظاهر تحقیق بکنم که کدام مسائل بوده که این هنرمند ماندگار ساخته و هنرش تا و امروز شنونده های خاص خود داره و با گذشت هر روز بر تعداد این شنونده ها افزوده میشه.
از دید تمکین، تلاش، استعداد و آواز خدادادی که خدا داده بود، این سه عنصر یک جا شده باعث ماندگاری احمد ظاهر شده است. در شهر شبرغان ده ها تن به تقلید از احمد ظاهر آواز می خوانند، مانند پیر محمد اسد، غفور جان امینی، حیدری، مامور صدیق و عبدالهادی. جاوید نوید یکی از آوازخوانان سابقه دار شهر شبرغان است. او احمد ظاهر را نابغه آواز می داند و پس از 42 سال از مرگش این هنرمند را مهم می داند.
ببینید در هنر و آواز یعنی موسیقی سه موضوع خیلی مهم است که در وجود احمد ظاهر دیده می شد. مثلا احمد ظاهر بهترین شعر می خواند، بهترین کمپوز انتخاب می کرد که در هر محفل، در هر مجلس این قابل پسند است، بر طبقه جوان، پیر، زن، مرد، همگی پسند میکنند. و سومی که بهترین آواز داشت، میشه که احمد ظاهر آدم بود که نابغه آواز. تو هم میدان زمین
قدره. احمد ظاهر 42 سال پیش با عبور از دامنه های تاکستان زار شمالی، نرسیده به ارتفاعات سالنگ، در یک حادثه تصادف موتر جانش را از دست داد. محمد آصف 68 ساله باشنده شبرغان چشم دیدش را از آن زمان چنین بیان میکند.
همزای در جای مخصوص ترور میشه، بعدن به خاطر اخفای واقعیت ها، به خاطر از اینکه پرده روی جنایت انداخته باشن، جسد از این در موتر میگذارن، در قسمت سالنگ با اکو تکر میتن و بعدن خبر یه حادثه را در ورای امولین کابل و مزار به کابل انتقال میتن و او در اونجا شرلا شپرک از رسوالی اخشه است، یک شاعر و نویسنده بود. اولین کسی بود که 40 متر اطلس سفید میگره و به احترام همو شیز باز میاید سر جسد از این مندازن و این باز جسدش انتقال میتن.
محمد جان تمکین در کتاب خود نوشته است که نزدیکان حکومت کمونیستی آن زمان با طرح یک دسیسه برنامه ریزی شده قبل از وقت احمد ظاهر را کشتند. ترور احمد ظاهر در کتاب چاپ نو محمد جان تمکین با وضاحت بیشتر ارائه شده که بعد از یک بار مطالعه می توان به آن قضاوت کرد.
امروز 24 جوزا برابر است با 42مین سال روز مرگ این هنرمند پرآوازه افغانستان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اکنون از همکارم میشنویم که کدام مطالب و موضوعات در نشریه های بین المللی درباره افغانستان بازتاب یافته.
شارلد ابزرور گزارش تحلیلی خبرگزاری از اسوسییتد پرس در مورد افغانستان را منتشر کرده. در مطلب آمده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سران دیگر کشورهای عضو ناتو به روز دوشنبه در برای افغانستان در بروکسل صحبت میکند. در ادامه می خوانیم که پیش از برآمدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، بایدن و متحدانش با آن کشور به طور سمبولیک خداحافظی می کنند. قرار است که تمامی نیروهای بین المللی در 11 سپتامبر از افغانستان بیرون شوند. اما نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرده که ممکن است که این نیروها تا اواسط ماه جولای افغانستان را ترک کنند. در مطلب آمده که در 18 سال گذشته تنها آمریکا بیش از $2 تریلیون در افغانستان مصرف کرده و بیش از 2400 سربازش در افغانستان کشته شدند. در ادامه می‌خوانیم که تلفات افغان‌ها به مراتب بیشتر بوده. در مطلب آمده که بیش از 47,000 غیر نظامی و 69,000 عضو نیروی دفاعی و امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند. به اساس مطلب بیش از 51,000 جنگجوی مخالف حکومت هم کشته و زخمی شدند. پیش و پیش ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که به کمک با افغانستان ادامه خواهند داد. تورنتو استار در مورد یک کانادایی افغان الاصل نوشته که کار جالب کرده. هنگام امیری 32 ساله ایموجی یا شکلک را برای روز جهانی مهاجرت امسال طراحی کرده. در مطلب آمده که طرح او به روز یکشنبه به طور رسمی در توییتر منتشر شد. این طرح دو دست را نشان می‌دهد که از شرق و غرب در حال گرفتن قلب آبی رنگند. در مطلب تورنتو استار آمده که قلب آبی رنگ نماد زمین است. امیری با تورنتو استار گفته که این طرح از عشق، پشتیبانی و با هم بودن سخن می‌گوید. او افزوده که قلب نماد عشق است. تورنتو استار نوشته که اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجران از امیری خواسته بود که ایموجی را به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مهاجرت طراحی کند. امیری گفته که خانواده او به کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در سال 2005 به کانادا آمد. در مطلب آمده که امیری سال گذشته از پوانتون ییل در رشته هنرهای زیبا سند ماستری خود را دریافت کرد. یک مقام کمشتری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در نیویورک گفته که صدها هزار نفر می توانند که این طرح را در توییتر نشر کنند و قصه هایشان را به دیگران بگویند.
نو 24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. دومین دور مسابقات انتخابی بایسکل رانی دختران در بامیان برگزار شد. بیشتر تا دقایق بعد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان توافق کردند که از فعالیت‌های اقتصادی چین که به باورشان شفافیت اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند جلوگیری کنند. این 7 کشور چین را به خاطر نقض حقوق بشری نیز نکوهش کردند. همکارم گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
رهبران G7 یا 7 کشور ثروتمند جهان موافقه کردند که از آنچه فعالیت‌های اقتصادی غیر بازاری چین می‌خوانند جلوگیری می‌کنند و پکینگ را به خاطر نقض حقوق بشر در شینجیانگ و هنگ کنگ محکوم کردند. رهبران این گروهی از کشورها در پایان نشست سه روزه خود در جنوب بریتانیا متحد شدند که به مشورت‌های خود ادامه می‌دهند تا در برابر چنین روش‌های چین که فعالیت شفاف و عادلانه اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، عملکرد مشترک داشته باشند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی و ژاپن اعضای گروه G7ند. آنها در اعلامیه مشترک خود گفتند که ارزش‌های خود را تقویت می‌بخشند و از چین خواستند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را به ارتباط شینجیانگ محترم دانسته و سطح بلند خودمختاری هنگ کنگ را رعایت کند. چین به خاطر سیاست‌های خود در شینجیانگ با انتقاد روزافزون بین‌المللی روبروست. امریکا روش مقامات پیکینگ در برابر اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان این ایالت را نسل‌کشی عنوان می‌کند. هنگ کنگ یک بخش چین است، ولی با اصول یک کشور و دو سیستم اداره می شود. به این معنا که این مستعمره سابق بریتانیا برای آزادی بیان و مطبوعات از خود قوانین دارد. ولی بسیاری مردم در هنگ کنگ، گروه های مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی چین را به محدود ساختن این آزادی ها و خودمختاری هنگ کنگ در سالهای اخیر متهم می کنند. اما پیکینگ این اتهامات را بارها رد کرده و یک تلاش غرب برای جلوگیری از پیشرفت چین می‌خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت دموکراسی ها در یک رقابت جهانی با حکومت های خودکامه قرار دارند و گروه G7 باید گزینه های پایدار ارائه کند.
دومین دور مسابقات انتخابی با اسکلرونی دختران در بامیان برگزار شد. بیش از 40 ورزشکار دختر از 6 ولایت در این رقابت‌های 4 روزه اشتراک کرده بودند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دختران ورزشکاری که برای رسیدن به یک آینده روشن رکاب می‌زنند. آنان ورزشکارانی اند که پس از سقوط رژیم طالبان پرورش یافته و آموزش دیده اند. این بار بیش از 40 تن از دختران ورزشکار از ولایت های لوگر، فاریاب، بامیان، غزنی، کابل و بلخ در ولایت بامیان با هم رقابت کردند تا عضویت تیم ملی با اسکلرانی را کسب کنند. این مسابقات طی 4 روز در 2 بخش با اسکلرانی جاده‌ای و کوهستانی برگزار شد. در 4 روز این مسابقات یک شنبه 12 نفر از این دختران به تیم ملی راه یافتند. زهرا رضایی از بامیان، فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی از فاریاب در بخش بایسکلرانی جاده هر یک مقام نخست تا سوم را کسب کردند. در بخش کوهستانی نسرین از ولایت بامیان عضویت تیم ملی را کسب کرد. سحر سروری 18 ساله از ولایت لوگر توانست به تیم ملی بایسکلرانی راه یابد. او میگوید که در شرایط بسیار دشوار با دیدگاه‌های افراط‌گرایانه مبارزه کرده تا ندای صلح‌خواهی دختران افغان را به جهانیان نشان دهد.
و در این مسابقات نیستم مقام دهم بگیرم. و در افغانستان معمولا کلن دخترها بسیار مشکل است که تمرین کنه و مسابقه بده، اما ما مشکلات را کلن تعامل میکنیم، میایم تمرین میکنیم و میخواهیم که پیشرفت کنه، میخواهیم که کشور ما روز روز پیشرفت کنه.
فریبا هاشمی از ولایت فاریاب مقام دوم این مسابقات را کسب کرد. او میگوید از طریق ورزش میخواهد صدای زنانی به صدای افغان باشد.
امروز من از یک بانوی افغان اومدیم به بامیان تا رکابزنی کنم و ثابت کنم که در مردم جهان افغانستان هم است و بانوان افغانستان هم میتونه فعالیت کنند.
فریبا میگوید که هیچ گروه افراطی نمیتواند که دیدگاه خود را بر زنان افغان تحمیل کنند. در زمان حاکمیت گروه طالبان در سالهای دهه 90 دختران حتی نمیتوانستند بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. اما حالا که تقریبا 2 دهه از آن زمان میگذرد، این امر برای دختران افغان پذیرفتنی نیست. عبداللطیف دوست از مسئولان فدراسیون بایسکلرانی کشور هدف از برگزاری این مسابقات را در کنار گزینش تیم ملی بایسکلرانی کشور حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر زنان به ویژه ورزشکاران میخواند.
ما کوشش میکنیم که با برگزاری همچو برنامه ها روحیه به تیم بانوهای خود، روحیه به تیم خانم های کشور، که انشالله برادرایشان که ما هستیم در کنارشان هستیم، تا توان تا قدرت ما همراهشان هستیم، در کنارشان هستیم، نمیگذاریم که اینا دوباره خدای ناخواسته به اون روزای سیاه برن و در خانه نشین بانن. اونا را ما میخواهیم که خواهرای ما، خانمای ما در کنار ما، دوش و دوش ما در هر عرصه و همچنان ورزش دیگه کارها و فعالیت های زندگی با ما هم دوش باشن.
از دو سال به این طرف مسابقات انتخاب دختران به تیم ملی بایسکل‌رانی کشور در بامیان برگزار می شود. گذشته از آن که این بانوان ورزشکار بر حفظ دستاوردهایشان تاکید می کنند، از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به برقراری آتش‌بسی دائمی توافق کنند.